نکته اساسی اینه که آیا باید بپذیریم که این انتخابات رقابتی و تاثیرگذاره، یا اینکه آنچه که آقای امام میگن غیر رقابتیه و مؤثر هم نیست. البته آقای امام این رو هم گفتن که این به معنای این نیست که قهر کنیم با صندوق و حتی به معنای تحریم انتخابات هم نیست، اما خب باز هم این پرسش پیش میاد که خب اگر این گونه باشه، این تعبیر رو ما از انتخابات پیش رو داریم، پس این به چه معناست؟
ببینید، برخی این سوال رو از ما میکنن که اگر در تهران 30 نفر نیروی شاخص اصلاح طلب از جنس افرادی که آقای امام و امثال دوستانمون میگویند تایید صلاحیت میشدند، آیا گفتمان جریان اصلاحی همین بود؟ آیا اگر مردم به هر دلیلی در انتخابات شرکت میکردند، جریان اصلاح طلب، همین جریان خرد گفتمانی اصلاح طلب، مردم رو از مشارکت در انتخابات منع می‌کردن و می‌گفتن که شایسته نیست که در انتخابات اینجوری شرکت کنیم؟ طبیعتاً اینجوری نبوده. ما همونطور که عرض کردم دوچار افراط و تفریطی، بخش زیادی از بدنه اصلاح طلبان، من این عرض می‌کنم به عنوان یک نیروی اجرایی اصلاح طلب و یک نیروی سیاست‌گذار در حوزه‌های حزبی دارم عرض می‌کنم خدمتتون، ما از اول انقلاب تا الان یه بخش از چهره‌های شاخصی رو داشتیم که اینا همواره در همه ادوار جزو شاخص‌ها و برجستگان جبهه اصلاحات بودن و اگر کاری از حوزه این افراد بیرون می‌ماند، فرصت برای دیگران فراهم می‌شد که اونا بخوان خودشون رو عرضه کنن. حداقل الان بسیاری از جوانان در شهرهای مختلف شرکت کردند، مهندس، دکتر، متخصص و عضو حزب نبودند، که خود این دوستان ما میدونن که متاسفانه حرکت‌های حزبی هزینه‌زا بوده برای افراد.
ولی به هر حال شاید منظور از همین دامنه تاثیرگذاریه دیگه، چیزی که آقای امام میگن منظورشون دامنه تاثیرگذاری، اگر خیلی یک جمع‌بندی بکنی چون فرصت زیادی نداریم.
ببینید، ما در جمع‌بندی قبلی که داشتیم اصلاح طلبان و یعنی بخش اعظم اصلاح طلبان این بود که ما توصیه به مشارکت، یعنی به عنوان کاندیدا توصیه به مشارکت نمی‌کنیم و توصیه به رأی دادن نمی کنیم، اما به هیچ وجه تحریم نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم. اگر کسی رفت در انتخابات شرکت کرد شماتتش نمی کنیم، اگر کسی رفت رأی داد نمی گوییم تو کار ناشایسته ای انجام دادی که رفتی رأی دادی. و اونجه که در صحبتهای امروز جناب امام مشاهده می شد، یه مقداری از حوزه مشاوره عبور کرده بود و به عنوان حق و تکلیف و وظیفه برای اصلاح طلبان در جاهایی تعیین حق شده بود که تکلیف اینا اینه، وظیفه‌شون اینه، باید اصلاح طلبان اینجوری عمل بکنن. چون من فکر میکنم در قانون هم هست که اگر کسی وظیفه داره حق هم داره و حق اصلاح طلبان و حق جریان هایی که همیشه به اصلاح طلبان رأی میدادن و همراه بودن با اصلاح طلبان، این نیست که اگر این بار با ما همراهی نکردن ما اونها رو از اردوگاه اصلاح طلبی دور بدانیم و همراه با اصولگرایان تلقی کنیم.
سپاسگزارم از شما. محمد صادق جوادی اسحار در مشهد، فعال سیاسی که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به بحث‌های انتخاباتی. و اما بریم سراغ این پرسش که آیا نان قراره که گرون بشه. همراه با شاهین بشیری به این گزارش بپردازیم.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مورد تولید و عرضه نان که به افزایش یارانه و بعد هم هوشمندسازی یارانه آرد و نان انجامید، اکنون مسئله کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها پیش آمده است. به گزارش ایلنا، رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی ها خبر داده و گفته است شرکت نانینو ارائه دهنده دستگاه های هوشمند نانوایی با این استدلال که نانوایان الگوی پخت نان را رعایت نکرده اند، سهمیه آرد آنها را به طور قابل توجهی کاهش داده است. از قر پابرجا افزود از هر کیسه آرد با کیفیت 110 تا 115 عدد نان سنگک به دست می آید. حالا نانوا موظف شده این مقدار نان را به 40 مشتری بفروشد که به هر نفر حد اکثر 3 نان می رسد. اگر هم نانوا بخواهد نان بیشتری بدهد، گفته می شود که فروشش غیر متعارف است و سهمیه آرد واحد نانوایی کم می شود. نان به عنوان پرمصرف ترین کالای سفره خانوار همیشه جزو آخرین دسته از موج تورمی قرار گرفته، زیرا تبعات اجتماعی افزایش قیمت نان برای حکومت سنگین تمام می شود. منابع یارانه نقدی در بودجه امسال نزدیک به 360 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. بر این اساس یارانه دارو 69 هزار میلیارد تومان و یارانه نان هم 56 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما در میانه اردیبهشت ماه اعلام شد که یارانه نان از 56 هزار میلیارد تومان به 105 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. هرچند دلیل این افزایش یارانه اجرای طرح‌هایی مثل مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان اعلام شد، با این حال اتحادیه نانوایان اعلام می‌کردند که چون هزینه‌های جانبی مثل برق، آب و گاز افزایش یافته، در نتیجه قیمت مصوب نان کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. محمد جلال، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در سیمای جمهوری اسلامی به تشریح نحوه عملکرد این طرح پرداخته و گفته است
یک چهارم نانوایان با کاهش سهمیه نسبت به زمانی که سهمیه ثابت دریافت می کردن مواجه هستن و سه چهارم نانوایان با عدم تغییر یا افزایش سهمیه ها مواجه. تراکنش هایی که در هر روز ثبت میشه توسط نانوایان در یک بازه زمانی یک ماهه در دوره گذشته اونها مورد بررسی قرار میگیره. ضریب تبدیلی تعریف شده که نانهای فروخته شده به مردم بعد از پردازش سامانه و تشخیص تراکنش‌های واقعی تبدیل به آرد معادلش میشه و در هر دوره زمانی که نانوایان در واقع خرید رو انجام میدن متناسب با عمل کرده گذشته خودشون آرد رو دریافت میکنن.
به این ترتیب تراکنش‌های واقعی و رؤیت نرخ مصوب و وزن چانه باعث افزایش سهمیه و در نقطه مقابل تخلفات باعث کاهش سهمیه آرد می‌شود. با این حال به گفته بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، علت اغلب تخلفات افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن قیمت نان در دو سال اخیر است.
خمیر مایه ما سال 1400 بوده نزدیک 600 هزار تومان، الان ما باید بریم بازار آزاد تهیه کنیم 1,200,300 هزار تومان.
رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در واقع نان هم به فهرست کالاهای جیره‌بندی اضافه شده است.
در مورد نان و اتفاقاتی که داره رخ میده، خب به باور من این یک سلسله اقداماتی بوده که از یک سال پیش شروع شده و امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم در نقطه‌ای قرار گرفتیم که نان هم به فهرست کالاهایی که سهمیه بندی شده و به نوعی میشه گفت جیره بندی شده حتی اضافه شده. اظهار نظرهایی که داره صورت میگیره از طرف نانوایان، رؤسای اتحادیه این موضوع رو تایید میکنه، هر چند مقامات دولتی دارن زیبش میکنن، اما فرمولی که سامانه هوشمندسازی آرد و نان داره به نانواها ارائه میده و بر اساس اون باید هر واحد نانوایی یک کیسه آرد 40 کیلویی رو با وزنهای مختلف در حوزه نان سنگک، نان بربری و نان تافتون و لواش با توجه به وزن اون نان یک تعداد محدودی رو به مشتری عرضه بکنه، در طرف مقابل هم دولت زیر بار نمیره، نانوایی ها هم که از این اقدام دارن سرپیچی میکنن و خواسته مردم رو اجابت می میکنن، اونها هم با کاهش سهمیه مواجه میشن که مشکلاتی براشون به وجود میاد و این روند به این شکل نمیتواند ادامه داشته باشد. دولت به دنبال کنترل منابع و مصارف خودش هست، دولت به دنبال جبران کسری بودجه خودش است، از محل کنترل یارانه‌های پرداختی چه در حوزه نان چه در حوزه بنزین و سایر حوزه ها. به باور من در سال آینده ما از نان، بنزین و کالاهایی که یارانه بهشون تعلق میگیره بیشتر خواهیم شنید و معضلات و حاشیه‌های بسیاری رو هم برای مردم و هم برای خود دولت به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش سال گذشته مرکز آمار، سرانه مصرف نان در ایران چیزی در حدود 161 کیلوگرم است. این در حالی است که سرانه مصرف نان در سال 1392 بالغ بر 97 کیلوگرم بوده. این افزایش سرانه مصرف ناشی از کاهش سایر کالاها در سبد خانوار از جمله گوشت، لبنیات و پروتئین در سالهای اخیر گزارش شده است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما بپردازیم به بزرگترین تلفات ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ که روز گذشته رقم خورده و سعید جعفری که گزارشی در این باره ده.
با اعلام مقام‌های اسرائیلی در انفجاری در نوار غزه 21 سرباز این کشور کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل صبح روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب تایید کرد که این سربازان در پی وقوع انفجار و ریزش دو ساختمان در مرکز نوار غزه جان خود را از دست دادند. با احتساب سه سرباز دیگر اسرائیلی که در همین روز کشته شده بودند، بزرگترین تلفات ارتش اسرائیل در یک روز از زمان آغاز جنگ در روز 7 اکتبر رقم خورده است. بنیامین نتانیاهو به کشته شدن سربازان اسرائیلی واکنش نشان داد و آن را یکی از سخت‌ترین روزهای بعد از جنگ توصیف کرد. سخنگوی ارتش این کشور هم گفته که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که حدود ساعت 4 عصر روز دوشنبه یک RPG به سمت تانک حامی نیروهای اسرائیلی شلیک شده و همزمان هم انفجاری در دو ساختمان رخ داده است. بنابر این گزارش، انفجار احتمالاً به دلیل مین‌هایی بوده که سربازان برای تخریب ساختمان‌ها کار گذاشته بودند. ادامه جنگ در نوار غزه و افزایش تعداد تلفات در میان غیر نظامیان فلسطینی انتقادات بین‌المللی از دولت بنیامین نتانیاهو را افزایش داده و درخواست‌ها برای پایان جنگ شدت یافته است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه و در پایان نشست ماهانه وزرای خارجه این اتحادیه، ضمن انتقاد از اسرائیل برای ادامه حملات در نوار غزه، تاکید کرد تحقق صلح پایدار در منطقه مشروط به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی است. موضوعی که به گفته بورل با مخالفت مقام‌های اسرائیلی روبرو شده است. همچنین در روزهای اخیر گزارش‌هایی از شدت‌گیری اختلافات میان واشنگتن و اورشلیم بر سر آینده جنگ و همچنین تشکیل کشور مستقل فلسطینی منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها، بنیامین نتانیاهو با وجود درخواست دولت بایدن مبنی بر پایان دادن به جنگ و همچنین اجازه برای شکل‌گیری یک دولت مستقل فلسطینی، بر عزم خود برای ادامه جنگ و آنچه او نابودی حماس می‌نامد تأکید کرده. این در حالی است که در اسرائیل منتقدان ادعاهای نتانیاهو در خصوص ضربه زدن به حماس را زیر سوال بردند. روزنامه اورشلیم پست در گزارشی مفصل با اشاره به فعال بودن حملات نیروهای حماس و همچنین زنده ماندن فرماندهان این گروه افراطی استدلال کرده که نتانیاهو برخلاف تبلیغات گسترده عملاً نتوانسته به توانایی‌های راهبردی گروه حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد ضربه بزند. با ادامه جنگ در منطقه قرار است شورای امنیت سازمان ملل جلسه‌ای در خصوص آخرین تحولات در خاورمیانه و جنگ در نوار غزه برگزار کند. در این نشست علاوه بر 15 عضو شورا، نمایندگانی از کشورهای دیگر از جمله ایران نیز حضور خواهند داشت. حسین امیر عبداللهیان که وارد نیویورک شده قرار است به نمایندگی از جمهوری اسلامی در این نشست شرکت کند. کشورهای حاضر قرار است در این نشست به ادامه حملات در نوار غزه توسط اسرائیل و همچنین بی‌ثباتی در منطقه به صورت گسترده‌تر بپردازند. در همین حال تلاش‌ها از سوی کشورهای دیگر برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیل در دست حماس ادامه دارد. در هفته‌های اخیر طرح‌های متعددی با محوریت مصر و قطر در این رابطه مطرح شده که البته هیچ کدام از آنها در نهایت به توافق طرفین نرسیده است.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم و پس از اون بریم به گزارشی بپردازیم در ارتباط با دریای سرخ و شبه نظامیان حوثی که اعلام کردن در حملات شب گذشته و بامداد امروز آمریکا و بریتانیا به موازشون تنها به پایگاه هوایی الدلیمی در شمال صنعا پایتخت یمن 18 موشک اصابت شده. بیشتر از ایدیا جزائری بشنویم.
آمریکا و بریتانیا شامگاه گذشته و بامداد امروز بار دیگر مواضع شبه نظامیان حوثی یمن را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، حملات شب گذشته 8 موقعیت متعلق به حوثی‌ها از جمله تعدادی از زاغه‌های زیرزمینی اسلحه و مهمات را منهدم کرده است. حمله‌ای که بنابر این اعلام به تضعیف توان حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ می‌انجامد. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها واکنش حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران را برانگیخت.
ما به آمریکایی‌ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره ناآرامی‌ها در دریای سرخ نسبت به گسترش این بحران هشدار داد. پس از حملات شب گذشته، حوثی‌ها بر ادامه سیاست‌هایشان در دریای سرخ تأکید کرده و خواستار خروج کارکنان آمریکایی و بریتانیایی سازمان‌های بین‌المللی از خاک یمن ظرف یک ماه شدند. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در واکنش به حملات این گروه شبه نظامی به برخی کشتی‌ها در دریای سرخ صورت می‌گیرد. از اواخر آبان گذشته حوثی‌ها اعلام کردند کشتی‌هایی که هر گونه ارتباطی با اسرائیل داشته باشند را مورد حمله قرار می‌دهند. با هدف اعلام شده حمایت از گروه افراطی حماس که در نوار غزه با اسرائیل در جنگ است. گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اکنون کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به فهرست اهداف حوثی‌ها اضافه شده اند. پیشتر لوئیس لو عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد درباره پیامدهای اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ هشدار داده بود.
ایالات متحده معتقد که ما در نقطه عطف ایستاده ایم. این حملات پیامدهای جدی برای امنیت دریایی، دریانوردی بین‌المللی و تجارت داره. وضعیت ناپایدار انسانی در یمن را هم بدتر می‌کنه و از توان جامعه جهانی برای کمک به بیش از 21 میلیون نیازمند کم می‌کنه.
تنگه باب المندب در دریای سرخ محل عبور 12% از کالاهای تجاری جهانی است، از سوخت گرفته تا دیگر کالاها. حملات حوثی‌ها باعث شده بسیار از کشتی‌ها مسیر جنوب آفریقا را جایگزین مسیر کوتاه تنگه باب المندب کنند که هم بر زمان رسیدن کالا به مقصد تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر قیمت آن.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بعد از ایلیا جزیری دیگه جدا بشیم از سیاست، بریم سراغ ورزش. تقریبا چیزی نمونده تا آغاز بازی ایران و امارات و تعیین تکلیف ایران در گروه رقابتیش. همراه میشیم با نسرین افشار و مهدی رستمپور در ادامه.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستمپور تو این برنامه درباره جام ملت‌های آسیا که دیشب دور سومش هم آغاز شد با شما گپ میزنیم. تیم ملی ایران هم امشب بازی داره با امارات و این دو تیم نبردی دارن بر سر سرگروهی. مهدی، ایران تو این بازی با گرفتن یه مساوی هم در صدر جدول گروهش میسته، اما امارات حتما نیاز به برد داره. به نظر تو کدوم تیم صدرنشین میشه؟
نسرین، به نظرم امارات با سرمربیگری فام مارویک تو مقدماتی جام جهانی، یا امارات آلبرتو زاکرونی در دوره قبلی جام ملت‌ها و امارات مهدی علی در جام ملت‌های 2015، همه این تیم‌ها به مراتب بهتر از تیم فعلی اماراتن که با وجود سرمربی برجسته‌ای به نام پائولو بنتو دیدیم زورش به فلسطین هم نمیرسه و به همین خاطر برای فوتبال ایران باید خیلی ناامیدکننده باشه اگه قاطعانه در برابر امارات به به پیروزی نرسه.
در ادامه صحبت تو اگر بخوام بگم، ایران غیر از 40 دقیقه اول بازی با فلسطین، کیفیت بازیش تو بقیه دقایقی که به زمین رفته با انتقادات زیادی روبرو بوده. فکر می‌کنی که تو بازی امشب چطور باشن؟
تکرار اون 40 دقیقه‌ای که گفتی برای بردن امارات کافیه، اما برای مثلا راهیابی به فینال، برای آزاد شدن پتانسیلی که از طارمی و سایر ستاره‌های تیم ملی سراغ داریم، طبیعتاً ایران نیازمند نمایشی کاملاً متفاوت با رقابتیه که در برابر هنگ کنگ برگزار کرد.
مهدی روبرتو مانچینی، سرمربی گرون قیمت تیم عربستان، تو نشست خبری وقتی ازش پرسیدن آیا تیمتون مدعی قهرمانی، جواب داده عربستان مدعی نیست و در ادامهش گفته که من فقط رنکینگ فیفا رو در نظر میگیرم که ژاپن، ایران، استرالیا و کره جنوبی بالاتر از عربستان قرار دارن. بعد از این امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم ملی ایران، هم به این اظهار نظر واکنش داشته که شنیدنیه. بشنویم. برگردیم.
من تشکر میکنم از آقای مانچینی، ولی این تعریفش باعث میشه تو ایران دشمنای زیادی پیدا کنه.
حیرت انگیزه. چطوری به شنونده ها شرح بدیم که سرمربی ایران استناد مانچینی به رنکینگ فیفا رو ارادت مانچینی به خودش تلقی کرده و میگه باعث میشه دشمنام در ایران زیاد بشن؟ عجب. حالا تفسیر مهدی پاشازاده رو بشنویم، بازیکن اسبق لورکوزن و ملی پوش در جام جهانی 1998.
وقتی که ما جلوی هنگ کنگ میایم پرس میکنیم و پاس به عقبمون، وقتی که میایم 3 تا 4 تا بیرانوند پاس اشتباه میدی که تو لیگ شاید توی یه فصل نداده، بس ما اون تمرکز لازمه رو نداشتیم، بس جور در نمیاد.
حرفای مهدی پاشازاده رو میشنیدیم. ولی مهدی، بحث و جدل راضیا و ناراضیا درباره عملکرد تیم ملی واقعا تمومی نداره، اما تا اینجا حیفه که به عملکرد عالی تاجیکستان هم اشاره نکنیم. اولین صعود تو اولین حضور عالی بودن از نگاه من. تاجیکستان تو یک هشتم نهایی با تیم دوم تو گروه ایران بازی میکنه. اما یه چیز جالبم بگم، همکار تاجیکستانی ما تو رادیو فردا درباره دست دادن سرمربی تیمشون با همه خبرنگارا که تو نشست خبری همه حاضر بودن و به همه دست داده بود، به من گفت که این رسم تاجیکاست برای ادای احترام تو جمع، هر جا که باشن از اول تا آخر به همه دست میدن و همین دست دادنش هم وایرال شده بود. ولی خب تیمشون خیلی خوب کار میکنه.
تاجیکستان در حالی تاریخ ساز شد که تا این لحظه ویتنام، مالزی و لبنان حذف شدن. امروز تو بازی‌های همزمان در گروه به جنگ صدرنشینی بین ازبکستان و استرالیا است. از اون بازی قشنگا که دیدن داره. سوریه هم برای تمدید اقامت در قطر چاره‌ای نداره جز غلبه بر هندوستان.
دقیقاً. اما وقت برنامه‌مون هم همینجا تموم شد. باید یادآوری کنم که ایران با امارات ساعت 6:30 به وقت تهران بازیشون برگزار میشه و ما مفصل درباره متن و حاشیه بازی ایران و امارات حتماً با شما گپ می‌زنیم. پس تا فردا.
بله، همه منتظرن که ببینن که بالاخره وضعیت ایران و امارات به چه صورتی خواهد شد، با توجه به اینکه به هر حال ایران چند ساعت آینده مشخص میشه که رقیبش در مرحله حذفی آسیا هم چه تیمی خواهد بود، اونطوری که گفته شده و حتما در این برنامه ورزشی هم دنبال کردید. به هر حال ایران در صورت اینکه تساوی کنه یا پیروز بشه، باید به مساف تیم سوم یکی از گروه های بی ای یا اف بره که به هر حال سرنوشت رقیب بعدی ایران تقریبا یه چیزی در حدود 1 ساعت و چند دقیقه دیگه، خیلی محاسبش برام سخته، مشخص خواهد شد. اما اجازه بدید که در این لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا یک نگاهی بکنیم باز به پیام هایی که شما مخاطبان رادیو فردا ارسال کردید در ارتباط با اعدام محمد قبادی و همچنین فرهاد سلیمی، دیگر اعدامی صبح سه‌شنبه. اسفندیار برای ما نوشته که وای به حال خانواده قبادلو، وحشتناک. فاطمه می نویسه ما هر شب باید دست به آسمان بگیریم، یک صدا بگیم مکن ای صبح طلوع. همچنین شنونده دیگری که خودش رو سوما معرفی کرده گفته این بغض‌ها نمی‌خواهد تبدیل به خشم شود و ریشه ستم را بسوزاند. این نوشته رو سوما به صورت پرسشی مطرح کرده. لیلا می نویسه خدایا داری می بینی مثل مردم که فقط می بینن. زارا در ارتباط با تصویری که همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا از فرهاد سلیمی منتشر کردن نوشته چه غمی تو چشاشه، و سامان می نویسه روح شاد. خانم یا آقای خانم صفاییان، خانم صفاییان نوشته نه به جمهوری اسلامی. آقای رضوانی می نویسه بمیرم برای مظلومیتت. خانم گوهری میگه صبح چشمتو باز میکنی همش خبر بد میشنوی. موجی برای ما نوشته که چه صبحی بود، اون اشارش هست به امروز سوم بهمن و بامداد سوم بهمن که همراه بود با خبر اعدام دو زندانی سیاسی فرهاد سلیمی و محمد قبادلو. همچنین شنونده دیگری به اسم خاطره برای ما نوشته بنده خدا از سالها شکنجه راحت شد، روح شاد، که اشاره به فرهاد سلیمی باز هم. شنونده دیگری به اسم تارا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار داده و او رو خونخوار نامیده. توبا باز اشاره کرده که روحت شاد. شنونده دیگری به اسم مهسا نوشته روحتان شاد و نامتان تا ابد جاودانه باد. همچنین شنونده‌ای به اسم کیاناز برای ما نوشته وای خدا نگذره ازتون. شنونده دیگری هم برای ما پیامی رو نوشته که نامش نامشخصه، نه نامش هست فرید، و نوشته که نه به اعدام، خون جوانان ما میچکد از رأیتان، که اشاره به انتخابات پیش روی ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی. حتی شنونده دیگری به اسم خانم ساداتی می نویسه که راحت شد، این دنیا به درد نمیخوره. مهسا می نویسه سیر نشدید از خون این بچه ها. گلنار هم میگه ما تنها مشکلمون در جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی هست، که اشاره کرده به صحبت های تقی رحمانی شوهر نرگس محمدی. مهروش می نویسه ای وای اینا چشونه، آخه گناه اینا چیه؟ و همونطوری که گفتم لیلا می نویسه خدایا داری می بینی مثل مردم که فقط می بینن. احمد هم می نویسه کسی که نظم عمومی رو به هم ریخته به گفته احمد، باعث قتل چندین شهروند و نیروی امنیتی شده، توقع داشتی تشویق بشه، که احمد نگاهی داره نزدیک به نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی. احمد شمس‌الدینی این نوشته رو برای ما ارسال کرده بود. داریوش می نویسه این اعدام ها برای کند کردن ریزش حامیان رژیم بیفایده است، تنها خشم ملت بیشتر میشه. و حسین ملک میگه که رأی دادن خیانت. شنونده دیگری به اسم شلی میگه که چه روز نحسی، اشاره میکنه به سوم بهمن، روزی که محمد قبادلو و همچنین فرهاد سلیمی اعدام شدند. و براتون بگم که یک شنونده دیگری که خودش رو بلوچ نامیده می نویسه میدونی خدا دقیقا کجا باهاته؟ همون جایی که میگی وای شانس آوردم، شانس نبود، کمک خدا بوده. و محمد رضا میگه که اعدام و کشتار به گفته او کردها کم صداتر و کم هزینه تره. و تعداد دیگه تعداد میگم نوشته های شما بسیار، فرصت ما هم رو به پایانه، فرصتی نمونده. سپاس از شما که با پیام هاتون ما رو یاری کردید. @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا در اختیار شماست تا پیام های شما رو دریافت کنه به صورت صوتی و کتبی. و فراموش نکنید البته شماره واتساپ رادیو فردا هم هست 0042 0725 970 30. این هم شماره واتساپ ماست و یک راه کلاسیک و قدیمی که همیشه با شما همراه بوده 0042-02-2112-2113. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید در این مجله بلند بعد از ظهر. باز میگردیم در مجله شامگاهی تا لحظات دیگر. مهران کریمی در ادامه با شما خواهد بود.
ساعت 17